آوردیم. متاسفانه در دور گذشته آقای وزیر نیروی قبلی اومدن و دقیقا این لایه رو پس گرفتن. ما دوباره اومدیم تبدیلش کردیم به تر، منتها به دور گذشته مجلس نرسید. این دوره هم الان تو کمیسیون مصوب کردیم، چه نوبت سن وجود داره. حالا به عناوین مختلفی سنگ اندازی میکنن، کارشکنی میکنن. در سنگ این کار اگر صورت بگیره، ما دقیقا یک نهاد تنظیمگر کنار بخش خصوصی قرار بگیره دفاع کنه. ما توی دولت اگر پول نداری، من اگر تعهداتم به تأمین اجتماعی به راهنمای رانندگی پرداخت نکنم، سریع دو برابر میشه تأمین با نرخ به سود بانکی. دقیقا این تعهدات من افزایش پیدا میکنه. ولی به چه دلیل مطالبه من از دولت به اصطلاح ثابت میمونه؟ خب این که طبیعی است که همون چیزی که به اصطلاح دولت برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد. و تا زمانی که این مسئله حل نکنیم بخش خصوصی نمیاد. یا بس این سامانه ها برای تسهیل در کاره. دقیقا با دستگاه باید این سامانه ها رو خلاصه تر بکنن. ولی این سامانه ها معمولا شرایط رو به گونه پیش ببرن که بعضا ممکنه که اگر سیستم به صورت دستی بود خیلی سریعتر این کار انجام میشد تا به صورت سامانه انجام بشه.
اینا مثلا همون جاییه آقای دکتر. اینا باید اصلا
اینقدر با تکرار بکنیم، اینقدر با فشار بیاریم، بعض وقتا ما ناچار میشیم تو سیستم دولتی و بعد از مدیران برخورد بکنه. و واقعیت قضیه اینه، من الان جاهای مختلف که برخورد میکنم یا دقیقا تا آخرین لحظه میرم اینا، خب ببینیم که سیستم مریضیه و تلقیش واسه اینه که حالا این چرا آقا فلان نماینده اینقدر داره اصرار میکنه. این من اگه بنام باشه که به عنوان نماینده فقط یه نامه بدم، یه تماس بگیرم، کار شد نشد، خب این که کار پیش نمیره. من باید وایسم کنار فعال بخش خصوصی کمک بکنم مشکلاتش حل بشه، اگه گیر قانونیش رو برطرف کنم، اگر گیر اجرایی وجود داره گیر اجراییش رو برطرف کنم. اگه این کار کردم سرمایه‌گذاران هم اعتماد میکنن و میان سرمایه‌گذاری میکنن، مثلا مشکلات کشور حل میشه. من فکر کنم حالا شما توی رسانه هم دقیقا باید به این سمت و سو برید و واقعا اگر جای ایراد و اشکال میبینید روش متمرکز بشه، اونقدر فشار بیارید که دولت و مجلس ناچار بشن این رو برطرف کنن. مثلا معنی نداره که مثلا یا طرح ما توی این شرایط. من واقعیت قضیه اینه که الان شاید یه بخش از مشکلات ما توی مجلس این باشه، ما میتونیم طرح لوایح رو بر اساس اصل 85 بررسی کنیم، ولی گیرمون اینه الان شورای نگهبان میگه که من تعیین میکنم ضرورت طرح لوایح که خودم اصل 85 که ما معتقدیم این دقیقا باید خود مجلس سعی میکنه. شورای نگهبان باید دقیقا بره روی انطباق مصوبات مجلس بر اساس قانون و بر اساس شرع. ولی اینکه حالا این طرح به صورت عادی بررسی میشه و بر اساس اصل 85 به صورت قانون موقت بسازی میشه، این ما در اختیار خود مجلس باشه. و عملا میبینیم که خب تو هر دوره مجلس ما کارا رو میبریم تا آخرین مرحله. شما قانون تجارت رو نگاه میکنیم، قانون تجارت الان 4-5 دوره هست و مجلس هنوز به سرانجام نرسیده. خب اینکه نمیشه که، اینکه اصلا به تحریم ارتباط نداره. اینا مثلا موضوعات داخلیه. من معتقدم که آقایون هیئت رئیس مجلس با شورای نگهبان این مسئله باید بشینن حل کنن. مجمع تشخیص مصدر نظام این مسئله باید بشینه حل بکنه. و واقعا هم خیلی جالب نیست که ما بیام توی مثلا فضای عمومی بیام این ایرادات و اشکالات مجلس و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان این رو باید چیز کنیم. ولی این یه واقعیتیست. چرا مثلا این بحث نظام تنظیمگری که الان تو برنامه اومده، تکلیف هم هست برای دولت که آقا توی دولت و حداقل توی 3 حوزه باید به سال لایحه ایجاد نظام تنظیمگری رو بیاره. یک مورچه هم دولت نیاورده. حالا اینکه مجلس هم خودش رفته داره پیگیری میکنه، خب حالا سنگ اندازی های توی مجلس وجود داره و متاسفانه نمیذارن که تو دستور کار قرار بگیره یا بلا فاصله مثلا وامیسه بزرد نیرو مخالفت کردن. خب اینا که با این شکل نمیشه کار مردم رو پیش برد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. این لایحه تنظیمگری رو که 3 حوزه شو میتونید برای شنوندگان خیلی تیتروار بفرمایید؟
اونجا اشاره شده که تو حداقل 3 حوزه گفته به تشخیص دولت. حالا ما تو این 3 حوزه یکیش رو دولت نیاورده، تو بخش برق، ما تو بخش محصولات نفت و گاز و پتروشیمی هم میتونه یکی از اوضاع باشه، تو بخش بازیافت میتونه باشه. بازیافت الان یکی از معضلاتی که وجود داره، همه جا میگن که این طلای کثیفی که به هر حال وجود داره، زباله، یه منبع درآمده. با بازیافت خیلی از کشورها بخش عمده منابعشون از طریق بازیافت دست میارن، ولی تو کشور ما چرا توی این اوضاع سرمایه‌گذاری نمیشه؟ یکی دلایلش اینه که اینجا یک نهاد تنظیمگر وجود نداره. من اگر بخوام برم مثلا تو تولید بازیافت کاغذ سرمایه‌گذاری کنم، بازیافت پت سرمایه‌گذاری کنم، بازیافت زباله سرمایه‌گذاری کنم، شهرداری حاضر نمیشن بگه آقا تو سالیانه من آگهی میکنم بیارین، من میخوام این سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنم، نمیاد برای یک سال دو سال سه سال اما شهرداری قرار دارم. شهرداری باید بیاد 10 ساله 15 ساله 20 ساله به من قرارداد ببنده که سرمایه‌گذاری من توجیه پذیر باشه. بعد از 3 سال اگر به من شاخ و برگ درخت نداد، اگر کاغذ ند باطل نداد، اگر پترو نداد، اگر آقای قرازه نداد، سرمایه‌گذاری رو کجا ببرن؟ من که نمیتونم مثلا اینو بار کنم ببرم جای دیگه. اینا نگاه کنی، این نهاد تنظیمگر باید وجود داشته باشه که بیاد حلقه واسطه بین دولت و سرمایه‌گذار بشه. تو بخش برق دقیقاً همینه، یعنی تو بخش به اصطلاح محصولات نفت و گاز و پتروشیمی دقیقا همینه. مثلا اونجا میگن خب ما الان چرا فراورده کم داریم؟ میگن که ما ماده خام که بیانات گازی و نفت خام رو نمیدیم، بعد اونم که اومدن مجوز گرفتن هیچ کدوم الان اقدام نکردیم. چرا اقدام میکنیم؟ به ما وام بده، به ما منابع بده. خب نه اون حاضره، نه پول داره که بیاد بسازه، نه حاضره امتیاز رو حق کنه. بالاخره اینا تنظیمگر باید بیاد اینجا. من اصلا شاید نیازی به میانت گازی داخلی نداشت باشم، باید به من مجوز بدن برم پالشگاه بزنم، از میانت گازی خارجی میتونم استفاده کنم، از نفت خام خارجی استفاده کنم. چه دلیل داره که حتی من به اصطلاح وابسته به نفت خام داخلی باشم؟ خب یه جایی میرم میزنم که مثلا از نفت خام خارجی استفاده بکنم. یا نقیقا تو بحث برق الان بذار نیرو، وقتی که امارات میتونه یه نیروگاه 2000 مگاواتی خورشیدی رو هر کیلووات برق 1.35 سنت رو خرید تضمینی داشته باشه، خب اینو دولت ما نمیتونه کار انجام بده. چینی حاضرن بیان این همه کویر لوت و کویر نمک و این همه بیابونایی که داریم، اینا اگه به درد هیچی نخوره، به درد انرژی خورشیدی که میخوره، حاضرن بیان سرمایه‌گذاری بکنن. برای دولت بیاد خرید تضمینی بکنه. برای چی مثلا توی تابستون برق تولید کننده رو قطع بکنیم، تو زمستون نمیدونم برق خونگی و نمیدونم برق تولید کننده و گازش رو قطع بکنیم؟ مثلا اینا که الان خیلی وقت میتونیم مسئله حل بکنیم. اینا مسائل ساده و پیش پا افتاده است که ما متأسفانه تو تنظیمگری به علت قدیهایی که تو سیستم اداری وجود داره و دقیقاً اجازه نمیدیم به اصطلاح چیز بشه. ولی تو هر کدوم از اوضاع جا برای سرمایه‌گذاری وجود داره و میشه کارهای بزرگی رو انجام داد. من توی بخشا تو همین قانون تامین مالی ما واقعا حرفای زیادی رو زدیم. از دستگاه سوال میکنم قانون برای کی نوشتیم ما؟ میگم آقا تو مسائل اولیه ابتدایی مدیر ما مونده. میگم آقا تو این جاده تو چرا تعریزه میکنی؟ چرا اینقدر تلفات جاده داریم؟ میگه پول ندارم. میگم خب این منابع مردمی برای چی خوبه؟ تو که الان هم جاده اصلیت، هم جاده بزرگراهیت، هم آزادراهیت، میتونی به صورت بسیار مشارکتی به وشکوسی به سازی عوارض بگیری، چرا این اقدام رو انجام نمیدی؟
بسیار خوب، جان کلام این استش که ما ظرفیت هایی داریم که باید اون رو با چشمی روشن و شفاف ببینیم و برای اون فکر رو برانزی بکنیم و در اقدامی شایسته اون رو به نتیجه و عمل برسونیم. مسلما هم بحران رو مهار خواهد کرد، هم تاب‌آوری رو بالا خواهد برد، هم اشتغال معیشت رو بهبود خواهد داد. مسلما نتایج ارزنده و برای همه ما روشنه. خانم دکتر جمیلی، نایب رئیس کمیسیون نشانه‌های تجاری و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بانوی کارآفرین برتری کشور، بی‌نهایت از شما متشکرم.
متشکرم از شما، خیلی ممنون، و از همه شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، براتون بهترین ها آرزو میکنم. خانم آقای، برنامه رهیافت همچنان ادامه داره. ما با یک کارشناس متخصص اقتصادی هم درباره آنچه تا این لحظه شنیدید و البته موضوع این برنامه صحبت خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه ما 30,367 در اختیار شما قرار داره.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. در رهیافت
شنوندگان عزیز، آقای دکتر مجید گودرزی به ما پیوستند، کارشناس اقتصادی و البته از نویسندگان و تحلیلگران مسائل اقتصادی در حوزه مطبوعات کشور که خب با قلم و نظر ایشون کم و بیش آشنا هستید. در برنامه ما هم گاهی افتخار گفتگو داشتیم، از جمله همین حالا در رهیافت که پیرامون اقتصاد تاباور صحبت میکنیم الزاماتون. دکتر گودرزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب خیرخواه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و با تأخیر تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو به قلم دستان پای لانچر جنگ فرهنگی و جنگ رسانه‌ای.
خیلی متشکرم، بزرگواری، چقدرم زیبا. آقای دکتر، ما وقتی صحبت از اقتصاد تاب‌آور میکنیم الزامات فراوانی امروز از نظر علمی و دانشی آشناست، از منظر سیاسی هم این الزامات برای سیاستمداران و سیاستورزان ایرانی این هم آشناست، ولی یه سوال مهم وجود داره. چطور میشه در چنین شرایطی که حالا هم جنگ هست، هم بحران‌های مختلف اقتصادی در این باره هست و همین که ما یک تاب‌آوری ملی رو به صفر رسوندیم در برابر بزرگترین دشمنان شیاد خونخوار مخرب جهان معاصر بشر، یعنی واقعا این تجربه هر چه دربارش توصیف بکنیم واقعا کم نگفتیم، ولی این تاب‌آوری به هر صورت ابعادی هم داره. چگونه میشه تولید و اشتغال معیشت رو در این شرایط پایدار نگه داشت که این تاب‌آوری تقویت بشه؟
خب ببینید، نسخه واحد برای مشکلات متعدد معمولا نمیشه بپیچونیم، ولی واقعیت اینه که برای مثلا در موضوع اشتغال، خب اگر ما بتونیم بریم به سمت مزدهای مشارکتی و این سیستم توزیع مزد و حالا پرداخت مزد رو به اشتراک بگذاریم با کارکنانمون، در مواقع بحران میتونیم به راحتی اون بحران رو، اون کمبود رو و اون مشکلات رو تقسیم کنیم بین کارفرما و کارگر و تا حدود زیادی صنعتمون و تولیدمون رو مسئول کنیم. به هر حال اگر ما بتونیم بریم به سمت مزد مشارکتی، حتما اتفاقات خوبی در مواقع بحرانی خواهد افتاد و یک همافزایی بین کارگر و کارفرما شکل خواهد گرفت و ما خواهیم توانست که از بحران‌ها به راحتی عبور کنیم. هم جامعه کارگری ما از بیکاری و مشکلات اون مسئول خواهد بود و هم جامعه کارفرمایی ما خواهند توانست در کنار هم کارگران خودشون بحران‌های متعدد رو پشت سر بگذارن. اما در مورد تاب‌آوری صنعت ما، به هر حال ما یک زنجیره تأمین داریم که باید بتونیم با قراردادهای مختلف به خصوص در شرایط بحران بتونیم تضمین های لازم رو بتونیم بگیریم از اون کسانی که تامین کنندگان اصلی ما هستن و ما باید بتونیم از قبل مدیریت بحران کنیم که این بحران در مواقعی که بروز پیدا کرد قشنگ قابل مدیریت کردن باشه. در حقیقت ما الان داریم میریم به سمت اون ابزارهای جدید مالی که میتونه خیلی کمک کنه در مواقع بحران به ما برای بحران زدایی و مقابله با بحران‌های تحمیلی، به خصوص جنگ که به هر حال یک بحران کلی و یک بحران همه جانبه است. ولی خب ما الان شاهد هستیم در بخش مالی ابزارهای خوبی داره طراحی میشه و ما ابزارهای مشترک رو داریم، اختیار خرید، اختیار فروش و حمایتایی که دولت داره انجام میده. و در مورد خانواده ها هم خب قاعدتاً یک سیکل سینوسی در درآمدها معمولا ما داریم که این سیکل با پسنداز خانواده ها میتونه به یک ثبات نسبی برسه.
درسته آقای دکتر، ما الان در شرایط رکود تورمی هستیم.
بله.
شاخص های تورم داره پیوسته منتشر میشه و اعداد جالبی رو به ما نشون نمیده. نرخ بیکاری داره با این تلاقی میکنه. استان های فراوانی تحت تاثیر این قرار گرفتن و به هر صورت ما آمارهای بیکاری ناشی از جنگ رو هم الان داریم. بازسازی حین جنگ و پس از جنگ رو هم الان پیش روی اقتصاد ایرانه و در این حال مزیت‌های نسبی که بسیار معتقدن که در اقتصاد ایران باید دوباره دیده بشه و ظرفیت تولید و ثروت آفرینی از همین اقتصاد میتونه خیلی موثر باشه. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی چی میبینید و چطور اینها قابل حل خواهند بود برای خب سیاستمدار و نظام حکمرانی کشور در این شرایط که ما نتیجه اون رو به عنوان یک اقتصاد تاب‌آور تعریف میکنیم؟
خب ببینید، ما شاهد وقایع نسبتا خوبی بودیم از طرف دولت در این جنگ اخیر. خب یکی از اون موارد این بود که ما مرزها رو باز گذاشتیم و تا حدودی تسهیل کردیم واردات رو برای جبران کمبودهایی که در داخل بود. دیدیم که اون ممنوعیت واردات برخی محصولات مثل برنج رو لغو کردیم که بتونیم شرایط رو یه مقداری پایدار بکنیم. و موارد دیگری هم بودن که حالا بحث یارانه ها بود، بحث آزادسازی برخی از ممانع بود و حالا ذخایر راهبردی بود که کمک کرد به پایداری بازار، هرچند که به هر حال تورم یه مقدار خیلی زیادی اوج گرفت، ولی خب طبیعی بود در شرایط جنگی بود. ولی خب ما در شرایط کنونی دو تا کار مهم میتونیم انجام بدیم که انشالله بتونیم روش کار کنیم. یکی موضوع مهم بهای تمام شده تاریخی است که خیلی میتونه کمک کنه در مواجهه با بحران ها و یکی هم موضوع مهم آزادسازی منابع هست. مثلا الان در حال حاضر خب دولت ظرفیت های بسیار خوبی برای کاهش هزینه های مردم به خصوص در حوزه مسکن داره. ما الان منابع خیلی زیادی به خصوص منبع زمین در اختیار داریم که میتونه در شرایط بحرانی خیلی کمک کنه به کاهش هزینه ها. و از طرفی هم اگر ما بتونیم موضوع مهم بهای تمام شده تاریخی رو به قولی عملیاتی بکنیم، حتما میتونیم جلوی بسیاری از تنش ها و بسیاری از چالش ها رو در مواقع بحرانی بگیریم. ما نظرمون این بود که بارها پیشنهاد کردیم، به خدمت شما هم عرض کردیم که امیدواریم در شرایطی قرار بگیریم که بتونیم مثلا اگر یک شخصی اومده 20 سال پیش 15 سال پیش یک واحد مسکونی ساخته، یک خودروی ساخته، یک به قولی محصولی رو به بازار عرضه کرده با بهای تمام شده و سود متعارفش و با بهای بازار، اینطور نباشه که وقتی جنگ شد این اختیار رو داشته باشه که بتونه از اون بحران جنگ سوء استفاده کنه و قیمتها رو به شدت بالا ببره. اون بهای تمام شده تاریخی حتما به ما کمک میکنه که قیمتها رو در حد معقولش نگه داریم و به قولی تنفها رو از بازارمون دور کنیم. از طرفی هم خب دولت ظرفیت‌های خوبی برای آزادسازی داره در بخش‌های مختلف جامعه که میتونه حتما بحران‌ها رو در حوزه‌های مختلف کاهش بده و به قولی متعادل کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی از توضیحات شما. امیدوارم که ما شاهد پیشرفت همه جانبه سیاست ها و مواردی باشیم که بتونه تاب‌آوری اقتصادی رو هم افزایش بده بیش از پیش و در شرایط موجود از این بحران بتونیم عبور کنیم، هم حفظ تولید کنیم، هم اشتغال و هم معیشت قابل توجهی که بتونه به تورم فائق بیاد و زندگی شهروندان رو به سامان جلو ببره.
یه موضوع دیگه هم که
بفرمایید
بحث تعادل های بازار هست. اگر ما در شرایط تعادل قرار بگیریم قطعا تنش ها و فشار هایی که از خارج وارد میشه رو کم و بیش میتونیم به راحتی دفع کنیم. ولی اگر اقتصاد در شرایط ناپایدار باشه و عدم تعادل ها در اقتصاد برقرار باشه، قطعا کوچکترین فشاری ممکنه یا کوچکترین بحرانی ممکنه شرایط رو به شدت و خیلی سریع تغییر بده و ما باید همه تلاشمون بکنیم که اقتصاد مجدداً به تعادل‌ها برگرده، چون به هر حال تعادل‌ها بسته بسیار مهمی در اقتصاد هستن و حتماً تاب‌آوری و پایداری اقتصاد رو بیشتر خواهد کرد.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و ممنونم از همراهیتون. خانم هاوایان، این برنامه پس از پخش میتونه دوباره برای شما قابل استفاده باشه؟ از طریق آرشیو زمانی رادیو اقتصاد از طریق ایران صدا میتونید و یا به تارنمای ما رادیو اقتصاد مراجعه بکنید و از اون دوباره استفاده بکنید. همینطور میتونید ما در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید و از بخش‌ها و بریده‌ها و گزیده‌های این برنامه استفاده ببرید. در اینجا به اتفاق مهمانان این برنامه، دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس در شیراز، آقای دکتر مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در تهران، خانم دکتر فاطمه جمیلی بانوی کارآفرین برتر و نایب رئیس کمیسیون نشان تجاری تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی در مشهد خراسان رضوی، بسیار سپاسگزارم از تک تک شما که ما رو شنیدید و به سامانه 30,036,37 نظر فرستادید. تا فرصت دوباره هر جا ایران که هستید سلامت و تندرست و سعادتمند باشید. خدا نگهدارتون.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علت برنده میشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، فروغ لاله در سرا چراغ شام تو را سبا آمد به سرمستی گل شادی به بارمان، نگار من نگار من به باغ دل شرفه گل آمد بوی یار آمد که خار غم شکرفه، بردی دل از دستم که من مستم از آن مینای ساقی، مستی کند شادم کند شادم در این شبهای باقی، مرغ سمر زادم به فریادم به باغ زندگانی، دادی چو پروازم در آوازم به اوج بینشانی، نگار من نگار من به باغ دل نشسته گل آمد بوی یار آمد که خار غم شکسته. در این گلشن زیبا پر آب و خورم گل آراش و بیا ای راحت جانم، با این گل آرای ای آیت زیبای چون لاله سهرانی دادن از غم تنهایی تا چند شکیبایی، با این دل شیدایی بزد از که بازایی. چرا صفای عشق، صفای عشق گلشن می کند، کاشانه ما را در این گلشن زیبا تو را خوانم، گل آراش و بیا ای راحت جانم، با این گل آرایی ای آیت زیبایی چون لاله صحرایی آینه ی دل آرایی. دادم از غم تنهایی تا چند شکیبایی، با این دل شیدایی وقت است که باز آیی، وقت است نگار من، نگار من به باغ دل نشسته، گل آمد روی یار من که خار غم شکسته. نگار من، نگار من به باغ دل نشسته، گل آمد روی یار من که خار غم شکسته.
لحظه هاتون به مهر باشه. امیدواریم که شب آرامی رو آغاز کرده باشید و همچنان شنونده رادیو اقتصاد هم باشید. خب نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد داره به پایان خودش نزدیک میشه. ما هم دیگه از خدمت شما مرخص میشیم و کار رو به سایر دوستان و همکاران می سپاریم. امیدواریم که همچنان کنار رادیو اقتصاد باشید و برنامه ها رو بشنوید. بعد از چند پیام بازرگانی لطفاً برنامه بعدی رو بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.